برای روشن فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس در جمعه 17 فروردین ماه برگزار کرد. الان قصد داریم با خانم فرهناز چولکی، کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام صحبت کنیم تا درباره اهداف و محتوا دستاوردهای این پویش برامون توضیح بدن. درود بر شما خانم چولکی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام آقای محمدیان بزرگوار، سال نو بر شما مبارک، طاعات شما هم قبول، در خدمت شما هستم.
سال نو بر شما هم به خرمی و نیکی باد، خوش نماز و روزه باشید. کمی از برنامه پویش فردای روشن فلسطین برام بگید، چه اتفاقی افتاد، چه کردید، چه رخ داد؟
بله، پویش فردای روشن فلسطین از برنامه هایی بود که برای در حال با هدف ایجاد همبستگی و حمایت از کودکان غزه و فلسطینی برنامه ریزی شد که با برپایی دو ایستگاه و اهدای کتاب در مصلای شهر ایلام برگزار شد، ایستگاه ادبی و ایستگاه نقاشی، که خوشبختانه با استقبال خوبی هم از طرف کودکان و جوانان مواجه شد.
یعنی چی ایستگاه ادبی، چه می کردید؟
ایستگاه ادبی با این موضوع که من برای کودکان غزه دعا می کنم که دیگه دعای بچه ها رو داشتیم که بچه ها با زبان خودشون برای کودکان غزه احساساتشون رو به هر حال نوشتن، روی کاغذ آوردن، دعاهایی که داشتن برای کودکان فلسطینی و غزه، و خب مجموعه کارهای خوبی هم شد خوشبختانه.
و این قرفه ادبی و اون قرفه نقاشی در گفتگو بود، در مثلا اون بر موضوع چه بود؟
موضوع باز همین موضوع کودکان غزه بود،
شکل بسرش رو
نقاشی میشد. بله، و بچه‌هایی که در ایستگاه ادبی هم بودن دعاهایی که داشتن برای آزادی کودکان غزه و فلسطین و ابراز همدردی و در واقع همبستگی و حمایتی که از کودکان غزه و فلسطینی داشتن روی کاغذ آوردن و در کنار اون اهدای کتاب هم به بچه ها داشتیم.
خیلی جالبه. حالا ما پیشتر این تجربه رو با بچه ها وقتی که می داشتیم متوجه می شدم که در شکل ذهن رهای بچه ها،
بله،
آن چیزی که گفته میشه یا نوشته میشه در قالب اون چیزی که بر دلشون میگذره، بر روان و زبانشون جاری میشه برای مثلا بچه های فلسطین، خیلی متفاوت است با اون فضایی که مثلا ما بزرگترها در ادبیات رسمی خودمون داریم به کار میبریم. خیلی دلیتر گویی که با همسایه‌شون که مثلا دوچاری فقدانی شده، دوچاری یک رنجی شده، دارن خیلی کودکانه گفتگو میکنن. اینجور بود؟
همینطور بود آقای محمدیان. بله، بچه ها خیلی، حالا من نمونه آثار رو در محل کار دارم که دیگه الان اومدم منظر هستم.
بله.
اگر که برام یعنی اطلاع داده میشد حتما همراه خودم یه بارم که قرائت کنم حداقل یک نمونه رو. ولی خب به هر حال میدیدیم بچه ها خیلی قشنگ با اونا همدردی میکردن.
بله.
از اسباب بازی هاشون صحبت میکردن.
دقیقا.
خیلی قشنگ. بله، اینکه عروسک های شما الان تیکه پاره شدن، زیر آوار موندن، اسباب بازیاتون شکستن، الان شب کجا میخوابین و غذا چی میخورین و اینجور صحبت هایی خیلی در لابلای کارهای بچه ها دیدیم. یعنی اینجور نبود که حتما تکرار باشه این چیزایی که ما بزرگترها میگیم. خیلی به زبان کودکانه خودشون ابراز همدردی داشتن و یه جورایی این خلأ رو واقعا احساس کردن که بچه های غزه و فلسطینی الان سخت بالای سرشون نیست و در این ویرانه ها و آواره ها چی به سرشون میاد. یعنی بغض و دلتنگی رو توی نوشته هاشون میدیدیم. خیلی رها به قول شما و آزاد می نوشتن.
بسیار خوب. بعد چه میشه این نوشته ها، اینا رها میشن یا مثلا جمع آوری میکنی، یه ارتباطی برقرار میکنی که مثلا اون طرف هم بتونن این نوشته ها رو ببینن یا اونها پاسخ بدن؟ این ایده تو ذهنتون هست که بست بدید، گسترش بدید موضوع رو؟
اگر به این شکل باشه که خیلی خوب، به حال ایده به حال خوب و نوعی هست. اگر بشه این کار رو کرد و این فرصت مهیا بشه، یعنی امکان باشه که ما بتونیم این کار رو بکنیم، ولی خب فعلا تصمیمی نگرفتیم. منتها کارا همه جمع آوری شده، هم نقاشی ها، حالا میشه نقاشی چون مرتبط هست با همین موضوع ادبی، یک طرف نقاشی یک طرف کار ادبی باشه، اینا رو بعدها به صورت یک مجموعه هم بتونیم در بیاریم و تقدیم کنیم به بچه های غزه فلسطینی. میشه این کار رو کرد و ما خوشبختانه اینجا بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خیلی همکاری خوبی با همون داره. ما نمونه کارهای بچه های اربعین رو که داشتیم در سال گذشته، نمونه کار بچه ها دیگه الان آماده چاپ هست، نمونه کار بچه هایی که اربعین رو در یک جمله توصیف کردن، ظاهرهایی که از سراسر کشور توی مرز مهران بودن ما براشون کارگاه داشتیم، از تمام کشور نمونه کارهای بچه ها رو جمع آوری کردیم، اسکن گرفتیم، دادیم به بنیاد حفظ آثار. خوشبختانه موافقت کردن که اونا رو به صورت یک مجموعه کتاب در بیارن. اینا هم میتونیم به حال در آینده اگر بشه به
همین این ایده فکر کنید، خیلی جالب
بله،
خواهد
کار
بود.
خوبی میشه.
از اینکه میدونید مثلا الان خیلی قطره چکون به هر حال به هزار زور و زحمت دارن کمک هایی رو برای معیشت کودکان و زنان و مردان غزه ارسال میکنن، چیزهایی که به جسم اونها برمیگرده، ولی من نمیدانم چه جور کمکی میشود به روح زخمی و رنجور این بچه ها کرد. شاید کارهای از این دست، مثلا گفتگوی شما با رایزن فرهنگی، با سفارت، که بشه به این بچه ها این صلا و این صدا رو داد که ما اینجا برای شما دلتنگیم، برای شما نگرانیم، بچه ها اینجا برای شما دارن احساساتشون رو منتقل میکنن. میدونین اینا یه اتفاقاتیه که اون روح رو میتونه التیام ببخشه در کنار اون جسم.
خوبیه. ممنونم از شما بابت این ایده خوب. حتما من پیگی خواهم شد که اگر امکانی باشه این نمونه کارهای بچه ها رو یه جوری به گوش بچه های غزه و اگر بشه در حالتی که به حال مجموعه هم بشن به صورت یک مجموعه به دست اونها برسونیم. چشم،
درود بر شما خانم چولکی، سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. امیدوارم که برنامه‌های بویژه بخش ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام که می‌دونم بخش قشنگ تولید اندیشه است، خیلی خوب پیگیری بشه به مدد هدایت شما و اتفاقات خوبی برای کودکان و نوجوانان استانتون بیفته.
ان شاء الله برای برنامه‌ریزی سال 1403 هم قطعا همیشه یک شب برنامه‌ریزی خوبی خواهیم داشت و ایده های خوبی خدا رو شکر داریم که انشاءالله با امید خدا بتونیم اینا رو هم عملیاتی کنیم و اجرا بشه برای کودکان و نوجوانان.
با امید خدا. تندرست
باشید. ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیارم گذاشتید.
خواهش میکنم، وظیفه ما بود خانم.
خوشگذارم. دوستون خوش.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. صدای شاعر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
این شعر رو برای هیا نوشتم، کودک مظلوم فلسطینی که قبل از شهادتش وصیت نامه ای نوشته بود و در اون وصیت نامه نقاشی کرده بود و تمام آنچه را که داشت بخشیده بود. جهانبینی این کودک مظلوم انقدر من متاثر کرد که تا صبح اشک ریختم و این شعر رو نوشتم. واژه ها را خط به خط خوش خط و خوانا می نویسد، زخمی از تو درد دارد باز اما می نویسد.
آفرین.
صبح حتما آفرین می گیرد از آموزگارش، آخرین مشق شبش را بس که زیبا می نویسد.
آفرین.
او کلاس چندم است، اینقدر آرام است و محکم، او وصیت نامه نه انگار انشا می نویسد. کفش ها و پیروهن ها و عروسک های خود را یک به یک می بخشد و از رسم دنیا می نویسد. دوربین های جهانی باز هم کورند و خاموش، آه گویا نامه خود را به فردا می نویسد. گرچه موجی کوچک است اما به آیات شگفتش از عصای حضرت موسی و دریا می نویسد، سامری را خار و کوچک می کند با چند جمله، از طلوع صبح دم در طور سینا می نویسد، خوب می داند شهادت تازه آغاز حیات است، خوب می داند شهادت تازه آغاز حیات است، آخر نامه الیه راجع اون را می نویسد، سالهای بعد پیروزی معلم روی تخته، نام او را در میان بهترین ها می نویسد.
آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب، آفرین، خیلی خوب، به جا و مطابق با نیاز اقتضای زمان و حادثه شعر شما الحمدلله اینجور در اومده، خیلی خوب، ممنون.
شیخانی شاعر خانم طیبه عباسی در محضر رهبری رو شنیدید. برگزاری نشست قدس شریف در بیان دکتر عزیز عظیم‌فر. جمعه 17 فروردین ماه گروه بین‌المللی هندیران نشستی با عنوان قدس شریف با حضور ادیبان و شاعران حوزه ایران فرهنگی برگزار کرد. الان قصد داریم با آقای دکتر عزیز عظیم‌فر صحبت کنیم، از مدیران این گروه تا درباره جزئیات این نشست برامون توضیح بدن و برخی از اشعاری رو که خوانده شده گزارشش رو برای ما ارائه کنن. درود بر شما آقای دکتر عظیم‌فر، خیلی خوش آمدید. آقای عظیم‌فر درود بر شما.
سلام بر قدس و سلام به همه شنوندگان عزیز، بندم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوست عزیز و همکار عزیزم جناب آقای محمدی عزیز و همه رادیوی فرهنگ و برنامه بغنوس و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
تندرست باشید، سپاسگزارم. از نشست گروه هندیران برامون بگین با موضوعی که در پیش هست، با درون مایه احتمالاً اشعار حوزه ادبیات پایداری دیگه.
گروه بین‌المللی هندیران با توجه به اون مأموریت و با اون توجه به اون رسالتی که داره، خب تونست به مرز 240 برسه و از 240مین جلسه خودش عبور کنه و دیشب ما تونستیم 243مین نشست ادبی رو در گروه بین‌المللی برگزار کنیم و نکته اینجاست این اتفاق در طول 5 سال افتاده. یعنی شما اگر بگید ماهانه ما 4 نشست ادبی داشته باشیم هر شب جمعه، خب شاید باز اینقدر نباید آمار ما 240 به جلسه می شود نشست ادبی و محفل ادبی، که یعنی نشون میده حتی بعضی اوقات ما با تجربه
اقتضای رویدادها،
بله اقتضاعات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و رخدادها و رویدادهای ادبی کشورمون، به فرض مثال یا برای مثال اگه بخوایم بگیم، در گذشت یک شاعر نامدار و شهیر مثل استاد هوشنگ ابتهاج رو مثلا داریم که در میانه یک هفته اتفاق میفته و ما همون روز باید بیاییم و از پاسداشت و نکوداشت ابرمرد شاعر معاصری مثل استاد ابتهاج که اون بهجت عرفان و ادب و شعر و سیر و سلوک ادبی بود رو ما بیاییم به واکاوی و به گفتگو بنشینیم. خب اینه که واقعا این رخداد رو باید تبریک گفت و باید این رو پاس داشت. این نکته اول بود. اما خب اون 243 که به قدس شریف اختصاص داشت، خب با مدیریت جناب دکتر علیرضا غزه و اجرای موفق آقای سید مسعود علوی تبار به میزبانی گروه بین المللی هند ایران برگزار شد. خب اون نکات اون درخشان همیشگی این گروه بداه نویسی خوشنویسانی مثل استاد مسعود ربانی از هندوستان و جناب آقای کاوه تیموری و آقای امیر آمینی هم ادیبانی مانند
اینو من متوجه نشدم، یعنی در لحظه خطاطی میکنن و در گروه قرار میدن؟
بله. یعنی در رابطه با قدس شریف ابیاتی رو انتخاب میکنن یا دوستانی که اشعاری رو در گروه ارسال میکنن؟
متوجه شدم.
بله سریع به قول هم کتابت میکنن، خط مینویسند، آن با اون خط اهوبایی و زیبا و خوش خط و قامت و خوش خط و نگار خودشون اینا رو به می نویسن و برای ما در گروه ارسال می کنن. استاد حسین اسرافیلی، عبدالرحیم سعیدی راد، غلامرضا کافی، اج قنبری، آقای سید مهدی بنی هاشمی لنگرودی، مستشار نظامی، فاطمه نجفی، زهرا راستمیا و البته بسیاری از شاعران هندوستان و تاجیکستان افغانستان شرکت داشتن. من می خوام عبور کنم که جناب محمدی به شعر برسیم.
بله.
تمام لذت من در این است که به شعر برسم. خب ابتدا یک در پیشانی این موضوع یک خبر بسیار مسرت بخش و امید بخش بگیم. کتابی تحت عنوان قطعا خواهیم دید مشتمل بر 64 قطعه شعر در قالب کلاسیک و جدید به قلم 25 نفر از شاعران مطرح پاکستان با موضوع قدس و فلسطین رونمایی میشه. خب جناب آقای علی کمیل قزلباش بازنگری و ویراستاری این کتاب گرانقدر و شریف رو به عهده داره و تنظیم و گردآوریش از جناب آقای احمد شهریار هست که خب از شاعران به نام امروز پاکستان یا شاید بگیم به نام ترین و مشهورترین شاعر امروز پاکستان در حوزه زبان فارسی هست. خب در پیشانی این رو من گفتم. اما
خانم این کتاب این مجموعه به زبان پارسی هست؟
بله به زبان فارسی در قالب کلاسیک و زبان فارسی.
یعنی شاعران پاکستانی پارسی شعر گفتند؟
بله جناب آقای احمد شهریار. خب تعدادشون بسیار بسیار اندک هست ولی شما مثال بزنید آقای احمد شهریار که خیلی مسلط هست.
از ایشان شنیدیم. بله برای مثلا میگید
دیستا به زبان اردو هم شعر میگه.
بله
خب آقای احمد شهریار مثلا خودش به تنهایی ما گفتیم 25 نفرن، اما آقای احمد شهریار اومده 5 قطعه یا مثلا 8 قطعه از خودش.
متوجه شدم.
بله. بعد مثلا حالا شما اینو در نظر بگیرید نهایتش ممکنه بعضی از دوستان خیلی پرکار هستن مثل آقای احمد شهریار مثلا 8 قطعه و 8 اثر رو در این کتاب ارائه دادن، اما دیگرانی که هستن حالا 5 نفر ممکنه باشن اونا مثلا 4-5 قطعه. خب جمع به اینجا میتونه برسه.
بله
آره این واقعا سوال خوبی بود که سوء تفاهم نشه و از تو کنن که پاکستان و زبان فارسی امروزی کم. آره اما جناب آقای سید احمد حسینی متخلص به شهریار که اهل کویت است و به دو زبان اردو و فارسی شعر میگه، ایشون شعری رو با موضوع قدس و فلسطین پیشکش کردن. نوشتم خون، نوشتم درد صبح آزادی، نوشتم غم، نوشتم آه خنده و شادی، نوشتم یک عروسی یک عروس مونده در آتش، نوشتم کفش های سوخته با پای دامادی نوشتم یک عروسک در کنار کودک بی جان، نوشتم باد بادت زیر سقف ملک اجدادی، نوشتم غزه کاغذ قایق دریا که خون شد، نوشتم انتفاضه جان گرفت آهنگ آزادی. و خب یک شعر بلند هست که خواستیم سریع و خیلی عبور کنیم و به دیگر شاعران فارسی زبان برسیم. جناب آقای گلنظر رو داریم. خیلی نکته اینجاست که ایشون مؤلف سرود ملی تاجیکستان هست و نماینده سابق مجلس نمایندگان کشور تاجیکستان، از این تاجیکستانی که هزاران کیلومتر با ما فاصله داره، با غزه و فلسطین فاصله داره، اما خودشو هم درد فرزند این میهندوست و آزادی خواه، خودش رو درد خواه و غمخوار و غمگسار این مردم رنج کشیده میبینه. خب تشبیهات بسیار زیبایی به کار برده که من بازم میخوام اینجا به این موضوع بپردازم. اما شعری رو که آقای گلنظر به گروه آورد، ستیزه هایت ارغوانیست، غنچه هایت لاله‌زار است، ای دل آینه من، ای فلسطین درون سینه من، قطعه قطعه گریه داری از غم خیش، بر عبس دانسته ای نوش، ای نوش زمان را مرهم جان کم خیش. و جناب آقای علی اصغر الحیدری از دهلی نو که در حال باز دانش آموخته دکترای زبان فارسی هست و بسیار خوب تونسته در حوزه زبان فارسی با اشعار مانا و موندگار و با ارسال المثل‌ها ها و با مراعات نظیر و شبکه های معنای خیلی خوبی که در اشعار خودش تونسته ایجاد کنه، باز میتونه تبدیل شده به یکی از سرآمدان با عزیز مهدی و مهدی جعفری، با اخلاق آهن و بقیه دوستان هندوستان، تونسته خیلی خوب خودش رو مطرح کنه و طرح کنه و جایگاهش رو در شعر فارسی تا حدود زیادی به اثبات برسونه و مرد میدان زبان فارسی هندوستان خودش رو بتونه لقب بده. سلام خاک رسولان، سلام ارض فلسطین، سلام خاک رسولان، سلام ارض فلسطین، چقدر زخم به تن داری ای ستاره خوبی، نترس از این همه دیوار و دیو و این همه ظلمت، نترس از این همه غربت، نترس از این همه توهین، قسم به کعبه که آزاد می شوی تو به زودی، قسم به آیه زیتون، قسم به آیه وطین، مقاومت کن و بار دگر حماسه به پا کن، و گفتند ملائک هزار مرتبه آمین، قسم به قوس که یک روز روز فتح می آید، قسم به خاک رسولان، سلام عرض بفرید.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، متشکرم آقای عظیم فر به خاطر این گزارش خوب از آخرین نشست و به شعرهای بگزیده‌ای که انتخاب کردید و برای ما خواندید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسمندم، عصر و روزگارتون خوش و خرم.
بدرود، خدا حافظ. تجلی رمضان در ادبیات پارسی با بیان امیری اسفندقه.
به نام خداوند جان و خرد، کردین برتر اندیشه بر ننگرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، با بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه فرهنگ، تجلی ماه مبارک رمضان در ادوار شعر پارسی رو با شما همراهیم. از فرخی عبور کردیم، به منوچهری رسیدیم، از منوچهری خیلی سریع عبور کردیم، امیر معزی رو میخوایم با شما در میون بگذاریم که امیر معزی البته بخت بسیار بلندی هم نداشته، چون در دربار در شکارگاه سینش مورد اصابت تیر پادشاه قرار میگیره اشتباهی و سرانجام همون هم به نظر کار دستش میده و اینها. امیر معزی مقلد فرخی است در ستیز با ماه مبارک رمضان، یعنی در واقع پاسداشت او از ماه مبارک رمضان به بهانه عید فطر پاسداشت بسیار کودکانه و ساده لوحانه است که با سفر کردن رمضان و تمام شدن رمضان شروع میشه. معزی شب عید فطر رو به صراحت شب عید فطر رو از همه شبهایی که در زندگیش دیده خوشتر میدونه و با شکوهتر و شادتر، همونجوری که فرخی بازگو کرده بود چو بشنید فرخنده عید پیامبر، اون گفت تمام کرد به روز به عید محمد مختار، میگه چو بشنید فرخنده عید پیامبر که روزه زگیتی برون برد لشکر. این دقیقاً الان من بقیه قصیده رو زمزمه نمی کنم چون همان است که فرخی گفته با یک شکل دیگه، گفت ملک آن ملکت اسکندر، نمیدانم چه شد بدل شد دگر باره مسجد به مجلس، مؤذن به قبال و مصحف به ساقه. این سنت رو در واقع که فرخی نمیشه بگه سنت، این شیوه رو، این شگرد رو که فرخی در شعر بنا نهاده و منوچهری خیلی ساده ازش عبور کرده یک بار دو بار، یک کمی امیر معزی جدی گرفته، چون بیشترینه ی رمضان سروده های معزی در عید فطر دست فراهم داده، همچنان که فرخی بر این اساس و بر این قیاس سروده بود و نوشته بود. عید با کوکبه خیش در آمد به جهان، و جهان با سپه خیش برون شد رمضان، نوبت باده و چنگ طربانگیز رسید، نوبت شربت و طبل سحر آمد. بگه این فقط اینها بعضی از رسوم رو، اون طبلی که در سحر می زدن رو به یاد میاره، شربت هایی که در ماه مبارک رمضان می دادن رو به یاد میاره، ورنه از حیث بررسی و تکریم ماه مبارک رمضان چیز درخوری در این قصیده نیست. یعنی معزی رو هم می توان یک بار دیگه یه فرخی دیگه دانست، اون هم همون حال رو داره. وای اگر اید ماه مبارک با مهرگان در یک جای قرار می گرفتن، اینجا به عکس. وای اگر عید فطر با مهرگان در یک روز قرار می گرفته که با شادی اون مضاعف می شده و شعر می سروده که عید را با مهرگان هست اتفاق اتصال، هر دو را دارند اهل دولت و ملت به فال، اتفاق و اتصال هر دو بر ما خرم است، مرحبا این اتفاق و حب بزا این اتصال. این هم یک نمونه است. نمونه دیگرش نمونه یه که باز عید فطر با بهار یکی میشه. به هر حال مفاهیم همه تکراری است، چیز تازه‌ای نداره الا یک مورد بسیار عزیز و ارجمند که در برنامه دیگه با شما اونو در میان خواهم گذاشت. تا گفتگوی دیگر، خدایار مولا نگهدار.
سپاس که در قهرمان امروز هم با ما همراه بودید. شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار.